پرسش و پاسخ صفحه 207. نوشتن آیه 123 غلظه یعنی چی؟ غلظه یعنی محکم بودن، یعنی مقتدر بودن. بله، جدی بودن. بله، نوشتن خشونت و درشتی. به نحوی خشونت و درشتی یعنی اونها شما رو سست و ضعیف ندونند. معنای خوبش همون جدیت و محکم و اقتدار میشه. با توجه به آیه 126 لا یتوبون، فرق بین توبه و استغفار چی هست؟ توبه و استغفار، توبه اولین قدم استغفاره، یعنی شخص تصمیم میگیره که از اون مسیری که داشت میرفت بر بگرده، این میشه توبه. و بعد از تصمیم به برگشت، حالا دیگه طلب بخشش میکنه. این اول بر میگرده، بعد میگرده من اون موقع که با اون راه میرفتم خدای من رو ببخش. به نسبت انسان ها هم به همین شکله. شما در حق یکی بدی میکنی، بعد مدتی تصمیم میگیری که دیگه اون لج و لجبازی و اذیت و سر به سر گذاشتن اینها دیگه انجام ندی، این میشه توبه. بعد میری پیشش معذرت خواهی میکنی، این میشه استغفار، طلب بخشش کردن. در ادامه همه، در جامعه اسلامی کسانی که مسلمان زاده ان اما آشکارا میگوین نماز نمیخوانیم و به آن اعتقادی نداریم، میتونن جزو کفار دانست یا نوع لجبازی است؟ چگونه با این افراد که اقوام هستند برخورد کنیم؟ عرضم به خدمت شما، اونایی که مسلمان زاده هستن ولی میگن نماز نمیخونیم، اعتقادی نداریم. خب کسی که اعتقاد به نماز نداشته باشه دیگه مسلمان نمیشه اسمش گذاشت. چرا؟ چون که مسلمان یعنی که تسلیم اون ظاهری اسلام شدن، اون چی که خدا فرموده رو انجام دادن. همون تسلیم ظاهری هم نماز یکی از نشانه هاش هم تسلیم شدن در برابر خداست. بعد کسی که میگه من اعتقاد به نماز ندارم، یعنی این قسمت خودش رو تسلیم خدا نمیدونه. خب کافر در قرآن وقتی که دشمنی میکنه با یه چیز، این در اصطلاح قرآن، کسی که تسلیم امر خداست مسلمونه و کسی که دشمنی میکنه با اون دستورات خدا کافره. منتها این که افرادی نماز نمیخونن، اعتقاد بهش ندارن، حالا ما جز کفار بدونیم یا ندونیم، تأثیر در زندگی ما و آنها که نداره. یعنی دردی دوا نشد با این قضیه. چون خیلی وقتا یه شخص وقتی که نماز نمیخونه یه علتهایی داره و علتهاش برمیگرده به خیلی مسائل دیگه. اینجور نیست که میفهمه از جانب خداست بعد لجبازی بکنه با خدا، از بس که بدی دیده در جامعه. چه بسا برخن از اون که نماز میخونه بدی دیده، کسی که ادعای اسلام و نماز اینها داره اونقدر ناحقی و ستم دیده که حالا از نماز متنفر شده. خب این ما بر اون حکمی نازل بکنیم که اون کافر هست و جهنم میره، خب ما باید از خودمون شروع کنیم. یعنی ما با رفتارمون باید کاری نکنیم که دیگر از نماز زده بشن، که در اون صورت ما مقصر میشیم نه. یعنی به این شکل، نمیخوام حالا زیاد وارد مسئله بشم، یعنی ما هی اونها حالا چی اندر کدوم دست قرار دارن، این یعنی دغدغه ما لازم نیست که باشه، چون دردی برای ما دوا نمیکنه. ما به فکر رفتار و کارهای خودمون باشیم. حالا قدم اول در رفتار، قدم دوم در آموزش علم، خوب یاد بگیریم قرآن و بعد قرآن رو بگیم چرا نماز میخونیم، هدف خدا از گذاشتن نماز چی بود، نماز چه نقشی داره در زندگی ما، در آرامش ما. وقتی که توضیح میدیم به طرف، میبینیم که اون آدم مغرور و متکبری نیست، آدم لجباز و معاندی نیست، میپذیره. کسی نشده که باشه حرف درستی بزنه، هرچی دیده بدی دیده. خب اینم هست، وقتی که اینجور باشه دیگه به هر حال ما الان داریم میخونیم که هم رفتارمون درست باشه، هم اندیشمون و علممون نسبت به قرآن افزایش پیدا بکنه. پس فعلا موضوع ما خودمونیم، کاری به کسی نداریم. ما میخوام قوی بشیم ان شاء الله در قدم اول، بعد حالا دیگه بپردازیم به دیگران. نوشتن آیه 126 بیشتر در مورد اون یه بار دوبار توضیح میدید، اون یک بار یا دوبار که در هر سال به فتنه میفتن. بله، عرضم به خدمت شما، میگه چاهکن ته چاهه. اینا میخوان دیگرا رو به فتنه بندازن، خودشون به فتنه میفتن. دیگرا رو به درد سر بندازن، خودشون به درد سر میفتن. جوری دارن برنامه‌ریزی میکنند و پیش میرن که همه برشون معترض میشن، به چالش میکشندشون، زیر سوال میبرن. خب هر سال هم داره تکرار میشه. این یعنی چی؟ این یعنی اون شخص و اون کارهاش ضعیفه، یعنی اشتباهه، داره اشتباه پیش میره که هر سال داره اینجوری پیش میره. حالا در 10 سال یه بار اتفاق افتاد اشکال نداره، ولی هر سال همون تکرار بشه، آدم باید تجدید نظر بکنه که من دارم پس اشتباه میرم احتمالاً. خب این میشه توبه و همون تذکر، پند و اندرز گرفتن. این به این شکل، یعنی با کاری که داشتن انجام میدادن خودشون همیشه به درد سر میفتن. آیه 128 از نظر ترتیب نزول آخرین آیه هست، درسته؟ بنابر یک رأی بله درسته، این آخرین آیه اختلافیه، چون چند آیه بیان کردن که آخرین آیات که قرآن نازل شده چی هست. یکی از اون آیات اینه و چند نظر دیگه هم وجود داره که کدوم آیه آخرین آیه است. مثلا وَتَّقُوا یَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، بعضی گفتن که آخرین آیه است و آیات دیگه هم اینجور گفتن. الان همچین انسان‌هایی در دین ما هست به نام مسلمان، ولی الله را قبول ندارن. چطور از این سوره میشود برداشت کرد و چگونه کمکشان کنیم؟ چون فامیل هستن و آدم هم دلش میسوزه. همون آیه آخر بهترین راهکاره، یعنی اون خصلت و خصوصیت رو در خودمون ایجاد بکنیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم، ما خودمون رو تافته جدا بافته از مردم ندونیم، هر چه قدرم علم و سواد و مدرک داشته باشیم، از مردمیم، از جنس مردمیم، مثل مردم زندگی بکنیم، بعد درد مردم رو درد خودمون بدونیم، خدمت بکنیم به مردم، حریصون علیکم، خدمت بکنیم، خدمت گذاری بکنیم، با تواضع و خدمت گذاری به مردم بفهمونیم که دین اسلام دین خوبیه و اون خدمت ما از سر دین اسلامه، بی منت، با صداقت خدمت بکنیم، چون از خدا دستور داریم که خدمت گذار باشیم، صادق باشیم، چون خدا به ما دستور داده که صادق باشیم. و به همین شکل، چون دین اسلام یکی از اهدافش اینه که انسان‌ها احساساتشون رو هم بتونن مدیریت بکنن، جایی که در حقت بدی شده هم بتونی احساسات رو کنترل بکنی، تونستی حتی در حقش خوبی هم انجام بدی. این احساسات کنترل کردن خیلی مهمه در دین اسلام، و رفتار رو بر اساس مدیریت احساسات رفتار رو تنظیم کردن. این به این شکل بهترین خصلتی که پیغمبر داشته ما میتونیم از پیغمبر الگو بگیریم و همین خصلت رو داشته باشیم. این حالا علی الحساب اینه که فرمودید ما بنابر این سوره اینجوری باشیم. موفق باشید. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.